الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسات گذشته عرض کردیم که مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه می‌فرمایند اوامر تعلق می‌گیرد به طبایع. البته نظر به این که طبیعت به ما هیه وجود خارجی نداره و طلب به چیزی که وجود خارجی نداره نمیشه تعلق بگیره و گفته شد که طبیعت لا موجوده و لا معدومه، مثلا چیزی نیست که طلب به او تعلق بگیره. فلذا گفتن مراد از تعلق گرفتن اوامر به طبایع یعنی مولا امر می کند به ایجاد طبیعت. ایجاد طبیعت در خارج. بعد می فرماین تمام این مطالب بنابر قول به اصالت الوجوده که تعلق می گیرد به ایجاد فردی از طبایع، چون به خود طبیعت نمیشه امر تعلق بگیرد. بنابراین باید تعلق بگیرد طلب به طبیعت و ماهیت به لحاظ وجود خارجی. پس گوینده امر کننده ملاحظه می کند وجود طبیعت را و بعد طلب می کند او را. و اما بنابر قول به اصالت الماهیه متعلق طلب، باز امکان ندارد طبیعت باشه ماهیت باشه، چون گفتیم که ماهیت به ماهیه لیست الاهیه، بلکه متعلق طلب به اون چیزی است که او در خارج امکان وجود داره. پس مطلوب طبیعت اما نه به ماهیه، چون نمیشه به ماهیه متعلق طلب باشه، بلکه به لحاظ خارجیت او، به لحاظ وجود خارجی او. پس طلب میکند او را آمر.
اصالت این که فرمودید این باز رد بر همون قول اصالت ماهیت بود دیگه.
بس این دومی بنابر قول بر اصالت ماهیه. لیکن مخاطب او را از خارجیات قرار می دهد و از اعیان ثابته. این عبارت، این مطلب مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه. و ظاهرن و الله العالم، اولا این اصالت الوجود و اصالت الماهیه آیا واقعا یک دونه معانی واقعی است و واقعا اینجوری اختلافی ما بین فقها، حالا فقها کار نداریم، فلاسفه، یک چنین اختلافی وجود داره یا نه؟ بعضی ها اصلا قائلن اصالت الوجود و اصالت الماهیه یکیه. هم به بعضی از قدما نسبت دادن، هم بعضی از متأخرین. و ظاهرن والله العالم اختلاف در اصالت الوجود و اصالت الماهیه بعید نیست که رجوع کنه به اختلاف در معنای ماهیت. بعضی ها ماهیت رو یک جور معنا کردن، چنون که صاحب کفایه مشهور ما بین آقایون همین یک صاحب کفایه فرموده که اصلا ماهیت وجود خارجی نداره. خب طبیعتا معلومه اگر وجود خارجی نداشته باشه ایجادش امکان، یعنی امکان وجود خارجی نداره و طبیعتا اگر امکان وجود خارجی نداره طبیعتا باید معناش کنیم به همین صورتی که گفته شد که متعلق طلب ماهیت نیست به ماهیهیه، بلکه باید مراد ایجاد او در خارج باشه. پس بنابراین اگر تفسیر کنیم ماهیت را به اون چرا که صاحب کفایه فرموده از وجود ذهنی که فقط وجود خارجی اصلا نداره، یک وجود ذهنی داره و در خارج لا موجوده و لا معدومه. خب این مطالب کتاب کفایه فرمودن برش مترتب میشه، درسته، یعنی تعلق نمیگیرد مگر به ایجاد او در خارج، چون شیئی که وجود ذهنی فقط داره و وجود خارجی نداره نمیشه متعلق طلب باشه. پس تعلق طلب به ماهیت بنابر این معنا به اعتبار وجود او در خارج، به این معنا ایجادها فی الخارج. و تازه همینم توش یک مسامحه، ایجادها فی الخارج اگه چیزی اصلا امکان ندارد وجود او در خارج، چون ماهیت به ماهیهیه که امکان نداره وجود در خارج، تا اینکه بگیم ایجادها فی الخارج، بلکه اینم درش یک نوع مسامحه هست ایجادها فی الخارج. اما خب دیگه چاره نداریم، باید یک چیزی رو در خارج ایجاد بکنیم، زیرا ماهیت بنابراین معنا امکان نداره وجود او در خارج و اون که در خارج ماهیت نیست. پس چاره ای نیست که ما بگیم متعلق طلب ماهیت لاکن لا به ماهیتیه، بلکه متعلق طلب ماهیت به ما هو فی الخارج، که از کدام اینم توش مسامحه. بنابراین متعلق طلب ایجاد فردی از ماهیت است در خارج. از کدام مطلب خیلی واضح نیست که ماهیت معناش همون وجود در ذهن باشه. اگر ما آمدیم ماهیت رو معنا کردیم به هیولا، چنون که نسبت داده شده به بعضی از فلاسفه قدیم مثل سقراط، بر این که ماهیت هیولاست و هیولا معنای هیولا همان عناصر اربعه است، آب و خاک و آتش و آب و هوا و خاک و آتش. که پس اگر هیولا رو معنا کنیم به این عناصر اربعه و معنای ماهیتم همین عناصر اربعه باشه، اصالت الماهیه عیبی نداره، قائل شدن به اصالت الماهیه مانعی نداره، چون اینا وجود خارجی دارن. اینجوری نیست که وجود خارجی نداشته باشه. چه مانعی داره بگیم که تمام اشیاء موجوده در دنیا در عالم هستی ریشه‌اش یکی از این چهار تاست؟ آیا آب یا خاک یا هوا یا تراب؟ علی ای حالی که اگر اینو بگیم التزام به اصالت الماهیه مشکلی نداره و این خودش جز موجوداته، جز بله جز، اما موجوداتی هستن اینا که اون اولیش یک صورت خاصه در ذهن ما نداشته و الا تراب بالاخره و گرد و خاک اصلی، گرد و غبار اصلی، او بالاخره اونم بالاخره جسمی و یک وجودی داره و یک صورتی داره و امثال ذالک. که اگر اینو بگیم التزام به ماهیت اصالت الماهیه مانعی نداره و بگیم مولا که طلب میکنه چیزی را طلب میکند، ماهیتی مقید به این صورتی که مولا الان میخواد، همون تراب رو مطالبه میکنه اما به صورتی که مثلا میگه خانه بساز برای من، به صورت خانگی و امثال ذالک. بعضی ها گفتن که معنای آب جسم بسیطه، مثلا همین هم که بگم همین هم خیلی واضح نیست که هیچ اختلاف نباشه. همین که الان آمدن یکی از عناصر اربعه را ما حساب کردن و بعدم معنا کردن، آب جسم بسیطی است که لهو سیلان، یعنی تمام آبهای دنیا یک آبه، فقط سیلان داره در مناطق متعدد. خب بعضی از خصوصا فلاسفه اخیر و اشخاصی که الان کار میکنند و اینا میگن نه آب مرکبه، آب بسیط نیست، آب مرکب است از مولکول هایی که این مولکول ها به هم چسبیده و بعد البته طبیعتش اینه که سریان داره.
البته که چیان در مورد وجودات میگن که این همین چیزهایی که موجود هست و اسمی مثلا براش میاره و ما مثلا توصیفش میکنیم، ما به تعریف حقیقیش دسترسی نداریم، ما تعریف حقیقیش رو نمیدونیم، این عوارض خاصشه که ما میگیم فصل مثلا غریبشه، اون چیزهایی که دیگه مخصوص این هست میگیم، ولی باز ما به حقیقتش دسترسی نداریم.
یا نه اگرم خدمتتون کنم دسترسی داشته باشیم لزومی نداره حتما بگیم که حقیقتش اون موجود وجود ذهنی هستش و وجود خارجی اصلا امکان نداره داشته باشه. نه، چی روشن نیست که امکان نداشته باشه وجود خارجی. حالا اگه حاله مهم نیستش، این خواستم فقط یک اشاره بکنم که اصالت وجود و اصالت ماهیه همچی یک مطلب خیلی واضحی نیستش که ما بر او مترتب کنیم آثاری را که که گاهی از اوقات خدای نخواسته آثاری که بار میکنیم منجر میشه به جبر، منجر میشود به تفویض، منجر میشه خدای نخواسته گاهی به معانی که در نزدیک کفره. بله، همچی خیلی ضروری، یکی ضرورت یعنی خیلی واضح نیست، چنانچه ممکن است پس قائل بشیم ماهیت وجود ذهنی نداره، وجود خارجی نداره، ممکنم هست ملتزم بشیم نه ماهیت وجود خارجی داره و قائل شدن به اصالت الماهیه مشکلی ایجاد نمی کنه. خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان نجف رحمت الله تعالی علیه خصوصی البته فرمودن، خدا رحمت شو کنه، در محترم بودنی بعضی از مراجع و طالب فلسفی رو به ایشون ارجاع میدادن که برید از ایشون سوال کنید و اینا. ایشون یک دفعه همین صحبت اینها بود و همچون خصوصی به ما گفتن ما که نفهمیدیم همین ها چی میگن، حالا اون آقای جور حرفی بزنه، ما که نفهمیدیم. میخوام بگم توجه داشته باشیم، اینا یک مطالب خیلی واضحی نیست که تا بعدش کسی بره به اصالت الوجود و اصالت الوجودم وحدت الوجود و وحدت وجودم، بعضی ها برن به وحدت وجود و موجود و آثاری رو برش بار کنند و اینا، چه خیلی وضوحی نداره. پس اولا خدمتتون عرض کنم اصل اصالت الوجود بودن خیلی واضح نیست. اگر ماهیت رو به معنای حلولا بگیریم قائل بشیم به اصالت الماهیه، که اینم یک نوع وجوده دیگه با این عرضی که کردیم، اما وجودش با وجود متشخص به خصوصیات فردیه خارجیه که ما میبینیم نیست. بنابراین معنا طبیعت هم ایزن لهو وجود خارجی، اما وجود خارجی که از کردم به این صورتی که نه به این صورت چیزهایی که متشخص میشه در نزد ما، و همون وجود خارجی که حیولا باشه بادم لها صورتو، اما خب صورتش خیلی لکن صورت اولیه ای که به او خلق شده با این صورت اجسام ما متفاوته، مانند قبار و امثال ذلک. و متصور شده است به صورتهای موجوده خارجیه. لذا توجه داشته باشیم در ارتباط با التزام به فلسفه، اولا که هم تو خودشون اختلافه، و الا که فلسفه، حال بعضی از آقایون محترم میگن اگه میخواییم فلسفه بخونیم چرا فلسفه 2000 سال قبل بخونیم و فلسفه الان بخونیم؟ این اشکال نیست، بخاطر این که اگر علم چه مال 2500 سال قبل باشه چه مال 2500 سال آینده باشه، علم ایمی نداره، انسان به او ملتزم میشه. اما باید توجه داشته باشیم که علمی که بالاخره میخوانیم جوری نشه که این علم در مقابل قرآن بخواد وایسته، در مقابل فرمایشات ائمه علیهم السلام بخواد وایسته. گاهی از اوقات از آقایونی که طرفداران فلسفه هستن فرض کردم خوندن فلسفه صحیحش با کنترلش مانعی نداره، بعضی از آقایونی که طرفدار فلسفه هستن میگن آخر اگه نخونیم با کسی که میخوایم مباحثه کنیم، احتجاج کنیم، اگه تمسک به قرآن بکنیم، به تمسک فرمایشات ائمه بکنیم، اینا قبول نمی کنن. میگن ما اصلا دین رو قبول نداریم، شما تمسک به قرآن میکنیم. ما که میگیم قرآن، یعنی قرآن هم خودش دلیلی داره، قرآن هم توش برهان ذکر شده، برهان خلقت، برهان علت و معلول، برهان نظم، همه اینها از تو قرآن در میاد. اینجور نیست که ما که به قرآن تمسک میکنیم معناش ای باشه که تعبدن تو اینو قبول کن، برهانن اینو قبول کن. فلزامان این احتجاجاتی که ائمه معصومین علیهم السلام داشتن با کفار، اونا که متعبد نبودن و امام با اونا بحث میکنه، اونا افراد متعبدی نبودن، اونها روی همون مطالب عقلی، اما مطالب عقلی که امام علیه السلام تأییدش کرده، استدلال کرده، قرآن تأییدش کرده. میخوام بگم باید مواظبت بکنیم، یک وقت خدای نخواسته به خاطر این که مطالب عقلی جوابگو هست و اما خدای نخواسته ملتزم بشیم مطالب نقلی جوابگو نیست، اینو نگیم، به این مرحله نرسیم.
حضرت توی کتاب خود مرحوم مولا هادی سبزواری، بعد ایشون هم همینطوری لابلات مطلب رو میاره، بعد آیه و روایت و اینا رو در شرح منظومه میاره. یا مثلا خود مولا صدران، ایشون هم مثلا تقریبا روش بحث همینطوریه، خیلی مستقل بین از آیات و روایات بحث نکردن، ولی بعضن اینطوری مثلا جلوه داده میشه که اینا کلن دارن عقلی بحث میکنن.
همین، من اینم میخواستم هنوز عرضم تموم نشه، من میخواستم عرض کنم که اما بعید میدونم علمای شیعه، علمای مسلمان نظرشون این باشه که اگر یک مطالب عقلی مقابل مطالب قرآن، مطالب روایات باشه، باید ملتزم به او بشیم. بعید میدونم اونا ملتزم بشن، اما بالاخره در کلمات اینها هست، کلماتی که گاهی از اوقات دیده میشه، این جمله هم اضافه میکنن، میگن نه بعید است که قرآن یا بعید است که روایات در مقابل برهان عقلی حرفی بزنن، اگه ظهوری داره باید دست از ظهور برداریم، دست از ظهور قرآن برداریم، دست از ظهور روایات. خواهم بگم زودم نمیشه دست از ظهور برداشت، خصوصا اگر اون ظاهر مؤید باشه به مطالب دیگری که در جاهای دیگه ذکر شده. حالا یه حاله میخواستم بگم این رو توجه داشته باشیم بر این که مواظبت کنیم خدای نخواسته انحرافی ایجاد نشه، یک اختلافی در مشهد ما، مکتب تفکیک، مکتب تفکیک بنده خدا چی میگه؟ میگه بابا امور دینیتون را از دین بگیرید، امور دینیتون را مراجعه کنید به قرآن و فرمایشات ائمه علیهم السلام. و همون آقایونی هم که الان شما خودتونم فرمودید، اینا هم معتقدن که نه باید از اونا گرفت، باید از سانو شد. این عبارت اخری مکتب تفکیک، اما اونا یه جور میگن، اینها شکل دیگه میگن. و الا مکتب تفکیک یک چیچی ما این بسیار خوبه، یک مراد این احوالات مرحوم هاشم قزوینی رحمت الله علیه، ولو احوالات ایشونه، ولیکن مقاله هایی که داره توش خیلی راجع به اینجور مطالب ذکر شده. مقاله ای داره آقای محمد رضای حکیمی، اولش مقدمش عرض نمی کنم، اون مقدمش مقدمه کتاب ایشون باز مقدمه داره اوره، ولی اونم توش اشاره هایی هست، اما یک مقاله داره برای احوالات در وسط های کتاب، رو مطالعه کنید که خوب دفاع میکنه از مکتب. مکتب تفریق مکتب چیزی نیست شاخه، اختصاص به مشهد هم نداره. تمام علمای شیعه همینه، علمای فقهای شیعه هم نظرشون همینه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خودشون نمیگن که من در قم با بچم آب میخوردیم، گفتن این آب کوزه احتیاطیه بخاطر همین مطالب ما. پس معلوم میشه همونم به قول شما تفکیکی بودن دیگه، همون افرادی هم که در قم بودن. البته وجود تند نباید برخورد کرد قطعا، ما ملاحظه میکنیم در همین جریان با حضرت امام عهد معقول بود دیگه، چه شکل نیست اهل معقول بود، اما اهل معقول کنترل شده. من خودم تفسیر سوره حمد ایشون رو گوش میکردم، گاهی از اوقات واقعا به جاهایی میرفت که من داشتم یه جوری میرفتم، اما یه روز فرمودن که اما اینها اصطلاحاتیست، چاره ای نیست، به خاطر اصطلاحات اصطلاحات خودشون رو بیان میکنن توی قالبا. خواهم بگم که به الا که همه یک همه خدا هستن که معنا نداره اصلا. خواهم بگم و تازه حالا کسی بگه حضرت امام سلم علیه از بله حضرت امام اینجور نبودن، مثال از کردم حضرت امام تازه بگم قراره که هرچی حضرت امام فرمودن وحی و منزل باشه. خود ایشون هم میفرمودن سر دستشون طلبه ها بزرگ نمیشوید مگر اینکه کلام بزرگان را کوچک بشوید. خود ایشون میفرمودن، خود ایشون میفرمودن که من نوشتم و بردم پهلوی مرحوم مشایخ عبدالکریم حائری رحمت الله تعالی علیه. مشایخ عبدالکریم حائری نوشته من رو نگاه کردن، گفتم خوبه، فرمودن نه. با خودم تعجب کردم گفتم چه عیبی داره، فرمودن به خاطر اینکه تو ننوشتی در آخری جزوه این شیخ راست گفت یا دروغ گفت، یعنی مطالب رو خودتون اظهار نظر کنید، خودتا دقت کنید ببینید کدوم حرف درسته کدام حرف درست نیست. علاوه حال ما متعبد به کلام هیچ شخص جز خدا و ائمه معصومین علیه السلام که اونها هم متصل به مبدع هستن، جز اونها نباید متعبد شد، فقط و فقط فرمایشات اونها. اما معقولم خوندنش در صورتی که مواظبت کنه انسان، دقت کنه که خدای نخواسته به انحراف نکشدش، مانعی نداره و اینی نداره و تفکیک مختصاص به مشهد نداشته. مشهد درسته خیلی حادش کرده، گاهی از اوقات بعضی از تفکیکیام خیلی تند حرف میزدم، این هم نباید باشه، ما طرفدار معنا نیستیم، ولیکن فی حد ذاته باید خلافای سیدان حفظ الله خوب بمه با سوال با فضل. حالا اگه عبارت بعضی از این آقایون رو میاره این عبارت میاره یه چیزایی گفتن که اصلا نمیشه قبول کرد، حالا بگیم چون که آقای سیدان مکتب تفکیک دارد یه برشته که یه رو قبول نکنیم، این کار درستی نیسته.